تو بحث انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی بودیم. دستاوردها رو یکی ثبات امنیت و تمامیت ارضی بود، موتور پیشرانه علم و فناوری بود، به اوج رسیدن مشارکت مردمی بود، ارتقای شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم بود. بله، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور بود، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه. این بحث را بهش برداختی گفتیم بحثی است که واقعا خیلی از بچه حزب اللهی هم هنوز با آقا ایراد دارن. آقا از چه وجهی دارد مسئله را نگاه میکنه؟ کار خیلی به نظر من، ما هنوز شاید اون تو اون گلایه‌ای که حالا به هر صورت تشکر گلایه‌ای که آقای طاهرزاده کرده بودن تو اون نامه‌ای که برای سلمان داده بودن، حرفشون شاید این نکته بود که ما انگار هم دیگه رو نمیتونیم تو جامعه درک کنیم، درک نسبت به هم دیگه تو جامعه نداریم. یعنی وقتی حرف از معنویت میاد، زن با معنویت، زن با اخلاق، کی تو ذهنمون میاد؟ چه زنمون؟ یه زن حزب‌اللهیه، چادریه، توی راه به ما 22 بهمنه، روز قدسه مثلا، و در مقابل این فضا تو ذهنمون میاد. من میگم اگه معیار رو اینجوری میخوایم نگاه کنیم راست میگید شما. هرچند که همینجوری هم راست نمیتونیم بگید. همین الان نسل هایی را داریم که وقتی با هم مقایسه میکنیم، با شرایطی که اونا دارن، با شرایطی که اینا دارن با هم مقایسه میکنیم، همین الان این نسل از ما چی هستن؟ بعضی تو بعضی بعد چهار ما که نسل بعد از خودمون احساسشون میکنیمشون، سوالاتی رو مطرح میکنن و بحثایی میپردازن بهش که آدم احساس کنه دیگه ما اینا رو نمیتونیم باشون همراهی کنیم. این وجه ها مد نظر داشته باشیم. ما این کار احساس میکنیم که اینا این کار خیلی جدا شدن. نمونه شه که من گفتم جلسه قبلم اگه یادم باشه اینجا گفتم، اون زنه توی مثلا آوازخونه توی لبنان که میاد برای مقاومت، جولیا پتروس، جولیا پتروس میاد برای مقاومت میخونه و همه طیف از زنایی که با لخت‌ترین وضعیت بلند شدن بودن تو ورزشگاه تا زنایی که قشنگ محجبه هستن و مردایی که ستیقه هستند و با تیپ امروزی جوانه امروزی ما هستن و مردایی که ریش دارند و قشنگ تیپای حزب الله دارن، همه با هم دیگه قشنگ باهاش یه حرکت موزونی هم با این خواننده زن عرب که کنسرت توی ورزشگاه ایجاد میکنه و ورزشگاه کیپ تا کیپ جمعیت و همه باهاش میخونند و اون هم پیرامون مقاومت میخوند، پیرامون صد حسن نصرالله میخوند و چه همراهی میشد. من حرفم اینجا اینست که بعضی تا ما توی دستگاهی که داریم اینا رو نمیتونیم ببینیم هیچ وقت، هیچ وقت. یعنی من نمیتونم بعد حجابی رو ببینم که مثلا عزت ایران رو میخواد. مثلا دیدن که تلویزیون همین مثلا ناواره گرفتن، مثلا میگه که نظرتون چیه؟ نه خوب کار کردن پدری نرو دارم اصلا چرا هم بکنم فکولاتا جمع کن. یعنی اصلا آدم یه دفعه حساب میکنم آقا این حرفا به این زنه چه؟ یا اون نمونه، اون زنی که من گفتم همینجا بکنم گفتم دیگه، روز انتخابات ما تو خونه نشسته بودیم لم داده بودیم و گفتیم حالا بریم تو مسجد، حالا شلوغه بریم برای رای دادن، الان شلوغه برای رای دادن، بزنی حالا تقریبا یه خوابمونم بریم ساعتی حالا قبل از ظهر اینا یا یه جوری ظهر میریم تو خلوتی بریم که دیگه تو خلوتیه رای دهی بیفتیم که زیاد تو معطل تو صف نشیم. آقا تلویزیون رو روشن کردیم، یه خانم مصاحبه کرد، بعد این خانم هی برای اینکه می‌خواست حرف بزنه هی باید این شکلی می‌کرد، چون این موهاش می‌افتاد تو صورتش، هی باید این شکلی می‌کرد تا بیفتد عقب، یعنی کامل ول بود تو صورتش. بعد گفت که خب برای چی اومدی رأی بدین؟ گفت وظیفه ماست. بعد گفت خب چی شد که اومدی رأی دادی؟ گفت راستش امروز داشتم تلویزیون روشن بود، دیدم مقام معظم رهبری مدن رأی دادم، دیدم شرعاً بر من دیگه جایز نیست که من انقدر معطل کنم و بعد از رهبری بیام رأی بدم. آقا ما اصلا ما موندی، من حزب اللهی ولایتی اون داره چی میگه من دارم چی میگم؟ بعد قشنگ خانم دارم گفت البته به تیپ من نگاه نکنید، با همین الان اگر جنگ بشه من بچه هم فدای کشورم، فدای رهبری. و گفتم خدایا اینا ما کدوم دستگاه میتونیم بپذیریم؟ این معنویت اتفاقا، اما معنویت یه جوری معنا کردیم که توی اون دستگاه معنویت هیچ که انگار جا نمیگیرد، یه جور اخلاقی رو معنا کردیم. حالا من بعدم میرسیم، خود آقا بعدم توی راهکاری که مطرح میکنن تو صفحه 15 جزوتونم بس معنویت و اخلاقی که آقا معنویت مطرح میکنن، میگن معنویت به معنای برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه. اخلاق به معنای فضیلت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکو. که حالا بعدم میگم اونا بعدم توضیح سر جا خودش خواهیم داد. آقا اتفاقا اخلاق میگه آقا ما تو این شاخصه ها اومدیم بالا. همین که مثلا اردوهای جهادی بسیار زیاد در کل کشور وجود دارد، البته با اردوهای جهادی که بعد بخوان استفاده سو استفاده بشه ده، اینا که من به کلی مخالفم. مثلا این برنامه عصر جدیدی آقای مسکنی بود، آقای مسکنی ها بولن و گفتن این بند خدا اصلا نه جلو دوربینی میاد نه کاری به دوربین داره، سعی میکنه اصلا کوچ پشت پرده است و یه اپلیکیشن دارن و اپلیکیشنش هم دفعه پیامش اومد توی تلویزیون ها. خب این اپلیکیشن اینا رو میتونید از 7-8 دادم چیکار کنید بگیرید و مثلا اینا مثلا تو کار عمرانی عمر جهادی است. آره بودندشون، ما هم دیده بودیمشون، من هم دیده بودمشون ایشون. خب مسئول مثلا قرارگاه امام رضا هم بودن اونجا و من هم مشکل ندارم به اینا، اما وقتی مثلا ایشون دست راست مثلا آقای قالیبافه توی بعضی مسائل آدم میدفعه مثلا احساس کنه اینا دارن از همین الان جهت دهی میکنن فضا رو به سمت انتخابات آینده. انشالله که این شکلی باشه، انشالله این شکلی نباشه که ما داریم فکر میکنیم و انشالله هم این شکلی نبوده باشد به این وجه که دارم گرم. اما این وجه که نمیشه ندید که این فضا رو که اینا این من میگم این طرف قصه نگاه کن چقدر اردوهای جهادی بسیار زیاد شکل گرفت، چقدر جریانهای مختلف جدیدی در بستر جامعه پدید اومده که ما قبل از اون چیه نداشتیم، اونم در اوج زمانهی که پر از فساده. این وجه هم ببینیدش، این وجه ببینیدش. به قول یکی از رفقام گفت که ما شهرام ناظری یه آهنگ خونده بود، ما این ریخته بودیم یکی از این نوار کاست ها تو مدرسه، به رفیقمون شده اومدیم بدیم، مدیر دستمون رو گرفت بیا میریم مدرسه، ای فلان شده نوار میاری تو مدرسه؟ گفتم آقا ما اصلا دیگه نمیتونستیم حرف بزنیم، مال ناظریه. فلان هم گفت غلط کردی نوار رو بردی تو مدرسه و ما رو بردم دفتر رو، گفتن اخراجش رو میکنه. بعد رفت گذاشت توی ضبط و دید نگاه ناظریه همینه که تو تلویزیون پخش میکنه شهرام ناظریه، گفت بد میدم دفعه بری. اما دفعه بعد دیدم اگه فیلم ویدیو میبولن که اخراج بود فضا. میگم من راهنمایی دبی آخرای راهنمایی بودم دیگه، شنیدم یه نفر یه عکس خراب آورده تو کلاس. الان بچه ها کجا؟ الان امکانات گوشی همراه دیگه آنلاین میتونی شما با ماهواره ها ارتباط برقرار کنین، دیگه نیازه حتی به دیش ماهواره و این همه امکانات اینا نیست امکانات. اما تو همین فضایی که این همه فضا وجود داره، این نسل ما هستندشون یعنی که حالا بعدا نگاه کنین تو جای مختلف دفعه نمایش پیدا میکنن که آدم تعجب میکنه. ما یکی از اطرافیانمون هست، این بند خدا بچهش خب هر دفعه ما رو میبینه هی مثلا ابراز علاقه میکنه که آجا خواهم بیدونی که ما خیش و قومی با شما که فلانی کیکه با اون کیکه، بعد رفته دختر فلانی یکی رو گرفته، بعد اون یکی رفته، بعد اون یکی مثلا با شما ارتباط دارد، یه فاصله خیلی زیاده. بعد همیشه ما رو تا میبینه خیلی تحویل اون میگیره. بعد خانوادهشون گفته بودن که من بودن اصلا خانوادهشون نمیم که من ارتباط نشم، خانوادهشون اصلا هیچ قبول ندارن، حجابی هم هیچی ندارن. بعد گفت که این بچه ما نمیدونم چرا اینجوریه، عکسی آقا رو زده تو اتاقش، حالا تو این خونه بود عکسی آقا رو زده تو خونه. بعد میگه که کافیه ما تو خونه به آقا فوشی چیزی بدیم. بعد اون اصلا من میگم آقا، اون اصلا آقا به کانه، بعد اونو میگن خامنه ای، به فلانی فوش بدیم این دیگه اصلا سری سفره بالا همیشه میره، میگه من که جامن جسری سفره نشستم با شما نیست. یعنی یه بچه یه راه نماییه، مثلا الان اوائل دبیرستانی، الان بگیم دبیرستانی ماست، این بچه ما اینجوریه. نمیگم یه نسل عجیبی داره به صحنه تاریخ ما دارد وارد میشه. آقا می اتفاقا در زایش های جدید اتفاق میفته، درست ریزش های هم داشته ایم. من نظر خودم این است که خیلی از اینا که ماهواره هم دارن، اول کار خیلی حس ماهواره دیدن دارن. مثلا میگن آقا بریم فلان شبکه نگاه کن، بعد از این مدت دیگه خودشون چی میشن؟ خسته میشن، اول کار ماهوارهش نمیارن، بعد خسته میشن دیگه ولش میکنن. ما یعنی ادامه زندگیشون با ماهواره معنا نمیکنند. شاید مثلا بگید آقا مثلا فقط این اخبار دیگه نگاه میکنه، دیگه براش مهم نیست. همون هم که دل به همون اخبار میداد، من میگم قلبش آروم آروم گم میشه دبا. اما خیلی جالبه، این باید یه اتفاق دیگه میافتاد، ما با یه فضای دیگه روبرو میشدیم. الان بازم با همین فضا روبرو هستیم، بازم نظرم اینه که هنوز نور معنویت هست. از کجا میفهمیم دوباره یه تشییع جنازه شهدای غواص میشه؟ بعد تیپ های مختلف که میان، یه اربعین که میشه، من اربعین بعضا تیپ هایی میبینم اینا تازه به خاطر اربعین چیکار میکنند؟ یوته رعایت میکنند، یوته پوشششون رو درست میکنند و میان، هم دخترها هم پسراشون. عجیبه، من میگم یه چی اتفاق عجیبی خواهد افتاد و ما اینا باید با یه دقتی بیشتر مثلا نگاه بهش بکنیم. حالا به هر صورت ایستادگی روز افزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان، میگه نماد پر ابهت و باشکوه افتخار آمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگوی مستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار روز به روز برجسته تر شد. در تمام این 40 سال تسلیم ناپذیری و سیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته آن در مقابل دولت‌های متکبر و مستکبر، خصوصیت شناخته شده ایران و ایرانی به ویژه جوانان این مرزمون به شمار می رفته است. قدرت های انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دستندازی به استقلال دیگر کشورها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصدشون به خود دانستند، در برابر ایران اسلامی و انقلابی اعتراف ناتوانی کردند. این یکی از این خبرگزاری های کشور عربی بود دیگه، در اومدنش گفته بود که چطور شد ترامپ برای ما عربا همیشه شیره و برای ایرانی خرگوشه. میگه فقط بر ما بلد است قیافه بگیره تا سر صدا بیرام اندازه، چی تو میشه جلو ایرانی اصلا نمیتونه این کار انجام بده. آها میگم که حالا من حرفم اینجا اینه که خب این وجه داشته باشی، این مالی ما نیست با نه بابا، همین الان خود جهان این فضا رو قبول داره. ما هر جا میریم، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی ایران هر جا بروند، الا بعضی ازشون، هر جا بروند به عنوان نماد مقاومت در مقابل کفر همه جا چیکارش میکنن؟ مثلا گفت رفتن تو بازار، اصلا میگم اصلا ما الان فعلا تاریخ ما دیگه با تاریخ با گفتم من قبلا گفتم ما دیگه با رئیس جمهور قبلی کارمون جلو نمیتونیم ببریم. اما مثلا میگفت تا میگیم احمد نژاد، مثلا اونا مون گفتن گفتیم از ایران هستیم، اما با احمدی نژاد یعنی همچین قدرت و جسارت در مقابل غرب که اینا خوششون میاد واقعا از نه، و احساسشون است که مردمشون احساس خاری میکنند که مسئولین ما در مقابل غربی چقدر کوتا میان و تو ایران چه انقدر محکم میستن. یه پرچم آتیش زدن به این راحتی امکان پذیر نیست. بعضی تو یه کشور ما اصلا آبی خوردنمون پرچم آتیش زدن است. الان مثلا تو همین قصه ناوی که اتفاق افتاد، ناو نفکشی که الان بوده، ما سومین نفکشمون هم گرفتیم. بعد اینه که آقای رسایی حرف قشنگی زده بود، جمله آقا رو گذاشته بود که آقا فهمیدن گفتن اگر یک تیر بزنن ما 10 تیر میزنیم، اگر یک موشک بزنن ما 10 موشک میزنیم، بعد میشه اگر یک کشتی بگیرن از ما 10 تا کشتی میدوزیم ازشون، 10 تاش رو میگیریم ازشون و مطمئن باشی باشم با این وضع که هست پرچماشو قشنگ بیارن پایین، لحظه به لحظه عکس از پایین آوردن پرچم ها مرتب تو تمام رسانه‌های جهان بذارم، بعدشم از بلندگوهاش از آن پخش کنن، یعنی موقع از آن ظهر که میشه از بلندگوهای کشتی های انگلیسی از آن پخش میکنن. یعنی من میگم خفت و خاری که این جنس انقلاب اسلامی در مقابل اینها بهشون داده است، یعنی نماد ابهتی است که همه جهان، من میگم ژاپنی رو فقط نگاه کنید و حرفاشونه بشنوید که من جلسه قبل گفتم کنم ژاپنی رو. ملت ایران در فضای حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده آمریکا و عناصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهان بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند. جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید. محصول تلاش 40 ساله اکنون در برابر چشمان ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها. همه نوع تجربه ما داشتیم، جریان های مختلف. یعنی من بعضی وقتا میشم فکر میکنم و میگم چه مدلی میشه دیگه بیاد برای براندازی تو ایران دیگه. من از من هر چی باید میمده اومده، یعنی دیگه نمونه جدید نداریم، نمونه جدیدی که توش وجود نداره. تجربه دولت های مختلف، یعنی واقعا مثلا شما داشته باشین که مثلا آیم جهانگیرین چندمین بارشون بود که گفتن ما از مردم به خاطر مشکلات معذرت خواهی میکنیم، به خاطر فشارهایی که اومد، به خاطر اینکه ثروت مردمی اتفاقات براشون افتاد. و اینا خودشون میگن آقا ما اگر این کارو نکنیم که دیگه اصلا لهی تاریخی هستیم، باید برای نگهداری خودمون هم که شده یه معذرت خواهی بکنیم. یعنی میگم اصلا ما جای تا تجربه های ممتدی با جریان های مختلف گذروندیم. اینک من نظرم من خوب جایی هستیم، یعنی از تجربه های گرانبها مطمئن و امیدوار. البته من نظرم اینه که بعضی تو خود آقا ظهور همین حقیقت تامش هستند با دارای تاثیر اساسی در منطقه و دارای منطقه قوی در مسائل جهانی. اینم قاعده یادتون نرد، یه عده بودن که در جنگ تالوت و جالوت پای تقابل با جالوت وایسادند و پیروز شدند، عده بسیار زیادی که اصلا یه دک نیمدن، یه عده اومدند و وسط راه موندند و نیمدن، یه عده هم اومدند و تو دل جنگ گفتن بابا ولشون کنیم اینا، ما نمیتونیم با اینا به جنگیم. یه عده کم منفعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن بزن الله، اینا گفتن چه عده بسیار اندهی که بر یه عده بسیار بی زیادی پیروز میشن. امروز تو کشور ما آیا جوانهای اندکی که محکم پای انقلابشون وایسادن وجود دارن یا ندارن؟ من میگم هست. من میگم همین اندک ها نسبت به تاریخی بخواییم نگاه کنین، همین الان از نیروهای جهادی ما تو جبهه دفاع مقدسمون هم به مراتب بیشتر هستن. یعنی ما تاریخ خاصی درش سری میکنیم. دارای منطقه قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب سرعت پیشرفت علمی و رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن. سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، یعنی 15 تا 40 سال، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری انقلاب و جهادی است. و بدانید که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌های از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب عظیم بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. یعنی ما واقعا نشستیم برای قصه نفتمون فکر کنیم، نشستیم. الان شما نکنید همین الان تلویزیون اگه دقت کرده باشید، من امروز ظهر داشتم قبل از که اخبار نگاه کنم یه از کجا شروع کنیم، یه تیکه 2 دقیقه بیشتر نیست، هی داره برای رونق فضای اقتصادی داره چیکار میکنه، داره تبلیغات خاص انجام میده. امروز حرفشون این بود که آقا بیان از مناطق کشور استفاده کنیم و این گیاه ها بکاریم، این درخت چوبیه که برای فروش چوبمون خیلی سریعتر از بقیه درخت ها هم روش میکنه، بالا میاد و هم هزینه اقتصادی دارد. بیان حداقل زمین ها. حالا من خودم همین چند روز پیش بود، رفتم بودم یکی از شهرهای اطراف اصفهان، رفتم بغل خود سیمان سپاهان اصفهان، تا چش کار میکرد کاچ کاشته بودم، تا چش گفتم وا چقدر آبیاری اینا، بابا حداقل میوه بکارید، میوه میکاشید، مردم توت میکاشید حداقل، بعد این خود توت میتونستن چقدر کار انجام بدن باهاش و چقدر
مزرعات درخت کاج
رو اشمیدن. آره اصلا کاج اصلا مال ما نیست، اصلا برگ سوزنی مال مناطق سردسیره، مال مناطق ما نیست اصلا، هیچ تو آل و آلایندگی هوا هیچ تأثیری نداره، پر آم
آب زیادی مثلا میکنه.
آره باید یه جا باشه دیگه، از بین میبره، هیچ سنتی نداره. حالا یعنی شما حساب شو بکنید، خب چی ما داریم، آدم هم میمونه، این همه تو شهر داری های ما مسئول میاد، با این وسط این بول وارا رو بردارید درختی
تمام این نجده
حالا حساب شو بکنید، و یعنی واقعا برنامه ریزی نشده برای این مسئله، نشستم فکر کنن با مثلا ما حالا حال دقل تو محله ما
ما
آقا میگه دو ما اگر که فکر کرد اگر نبود میگه دو اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و قفلت از جریان انقلابیه، جریان انقلابی در برههای، یعنی ما انقلابی مثلا نگاه نکردیم، برادر اومده ما به شغلمون نگاه کردیم، انقلابی تو شغل نمیدیم، و اگه اومده بودیم یه اتفاقی میفتاد، میگم این فقط یه تبلیغه که میگه آقا بیار این کارو انجام بده، میتونی کارو انجام بدی، ما چند سال میتونستیم در برهای مختلف انقلاب کشورمون از نفت آزاد کرده بودیم، الان هیچ غلطی نمیتونستم بکنم. بله ما از 1,500,000 بشکمون یا 2,000,000 بشکه که میفروختیم الان به کمتر از 500,000 تا 300,000 تا داریم میفروشیم. الان میدونی که اصلا وضعیت اون جلسه بود گفتم وضعیت تامین اجتماعی به شدت خرابه، به شدت خرابه، از یه طرف دولت بهش بدهی داره، بدهیاشو نمیده، از اون طرف صندوق بازنشستگان باید چیکار کنه؟ اینا پول پرداخت کنه، وام میگیرن، وام 35% میگیرن و پولا رو میدن، و دولت این 35% میذاره جا بدهی یا خودش، یعنی میخواد یه جوری تو هم دیگه بندازد که مسئله دولت هم چیکار میشه حلش کنه، یعنی بعد چیزی این وسط ضربه میخوره، یعنی الان من بهتون میگم تو آینده نزدیک فقط تصور اینم داشته باشین که حتی یه دولت نتونه پول کارمنداش هم کشور بده، پول کارمنداش هم بده، بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میگم با این من میگم این چون نگاه این شکل نبوده است. الان مثلا فرض کنم یکی از اصفهان، یک گوشه شهر اصفهان، کوه دونبه، همونجا که منزل خدای تار زده است، چند سال اومدن درخت زیتون کاشتن، آقا فصل زیتون که میشه خیلی مردم میرن زیتون میچینن، میرن میچینن، حداقل زیتون کاشتید یه ثمره یه مردمی دارید، باخیش هم شهرداری میاد جمع کنه خودش بهم دارید اقتصادی برای شهرداری، آبی هم که داره داده میشه به اندازه آبی اونا نیست، آبی هم که داده میشه به اندازه آب اونا نیست، یا هزاران کار دیگه ای که میشه تو کشور انجام داد، زمین هایی که واقعا زمین هایی که میشه به کار گرفتش، اومدن توی بعضی شهرها خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی ها، اومد یه کار انقلابی انجام داد، گفت آقا این زمینای بایری که وجود داره این زمین ها رو تقسیم بندی کنید بدین دست بچه مذهبی ها، بگید آقا بیاین وایسید اینجا چیکار کنید، کشاورزی انجام بدید، ایشون این کارو کرد، بعد بچه مذهبی ها افتادن تو باغ سازی، یعنی به جای اینکه وایسن کشاورزی کنن گفتم میریم یه جایی باشه آخر هفته بریم توش حالمون رو ببریم، قیلونمون رو بکشیم، نمیدونم دور هم دیگه جمع شیم جوجمون رو بخوریم، فلانمون باشه، یعنی این وجه اومد تو صحنه، یعنی حال کردن بچه مذهبی اومد صحنه، یعنی اون آقای به نظر من یه کار بسیار عالیه، اگر کشور بیاد همچین کاری انجام بده، چه شکلی تو مسکن مهری اتفاق بزرگی افتاد، زمین مال ما چه ما بستری فراهم کنیم وامتون میدیم بریم واسه چیکار کنید؟ کار انجام بدید. آقا زمین خشک، خصوصا زمینی مثلا که از مثلا پسته کاری. نمیدونم چی؟ زعفرون. خود همین گل محمدی. یا هر چیز دیگه ای. این همه زمینی که شما حسابش میکنی همین الان چیه؟ میشه ازش استفاده هایی بسیار زیادی کرد و آب فقط نره پای قول آقا، پای اونجا که بیکار، یعنی گفت بی چیه برای بی هنرترین آدما یونجه کاشتن بهترین کاره، چون یونجه رو میکاره 7 سال همینجوری درو میکنه میچینه دیش. چی؟
تولید خوبی
ها، تولید خوبی ها، اما آب حساب شد کنیم مصرف آب هم
خوب نگه آب شما باید بلاتره که بارو میکنیم. به نظر
آتا 4-5 سال پیش تو گلپایگان هندونه میکاشت.
و می‌دونید که برای هر کیلو از هندونه 276 کیلو آب استفاده میشه. یعنی یه هندونه که الان مثلا 5-6 کیلو میاد، مثلا میاد اینجا، یعنی نزدیک یه مثلا بگو 1000 متر مکعب آب استفاده شده. یعنی چقدر بهم گفت آقا یه فکری وجود نداره تو کشور که این همه هندونه کاشته نشه، یا حداقل هندونه مثلا بچ یا آقا مثلا مردم ما نیاز دارم خواهم هندونه بخورن، اینا میخوان شما بگیری ازشون. من میگم بابا
هستش، ما میگیم که بحث اقتصاد نفتی که میگن آقا اقتصاد نفتی آزادی یه کار خارق العاده است، یه کار فوق العاده سختیه، یه چیزی ولی اصلا اینجوری نیست. یعنی اصلا کار سختی نیست.
من یادم میاد می
از منطقه هورالعظیم که یه آبگیر بی‌نظیر وسیع شیرین آبش هم شیرین 3% از حجم آبش داره برای کشاورزی استفاده میشه. 3% از اون حجم آب از این. بعد ما امسال که رفتیم توی رایان نور میدیدیم هنوز مجاورت اون از این زمین بایر وجود
خیلی بازش داره.
یعنی در مجاورت یک منبع آب شیرین
میدونیستن کلا خوزستان معروفه به جلگه دیگه، بهترین زمین برای کشاورزی
کنار یک منطقه
ایجیانی
در مجاورت یک
منبع
آبشینی زمین
بایر
هست،
هنوز زمین بایر هست. اصلا سخت نمیم. یه فکر مدیریتی که بریم مثلا اگه انقلابی مسئله حل نگاه بشه حل شدنیه. تو مسئله مسکن من قبلا مسکن ها گفتم تو غرب برای خونه خالی مالیات بیشتر میذارن، به خاطر همین یا مجبور میشن سری بدن اجاره که مالیاتش کمتر بشه، یا بفروشندش که دوباره مالیات و فروشش بهش تعلق میگیره. اصلا یکی از مثلا کشور اکثر کشور جهان تا با مالیات دارن میگذرونن، مثلا کشور اروپایی با چیکار دارن میکنن؟ درآمدی ندارن، اما چه شکلی اقتصاد انقدر روش کرده؟ با مالیات. با مالیات بیشترین اتلاف انرژی مال ایران است، بیشترین منابع انرژی هم ما داریم تو جهان. یعنی حالا بعدم میرسه میگه ما 1% جمعیت جهان رو داریم، اما 7% منابع جهان تو دست ماست. 7%. بعضی کشورها داشتن که منابع هیچی ندارد. یعنی 7% که داریم میگیم میانگین رو داریم میگیم، بابا میانگین نسبت به کل جهان داریم میگیم، 7% داریم میگیم، یعنی نسبت به کل جهان بگیم حسابشو بکنیم، بعد منابع رو بگیم آقا مال خودم داشته باشیم. 1% جمعیت کل جهان، 7% منابع جهان رو داریم و هنوز خیلی از اینا رو استخراجش نکردیم، خیلی از اینا استفاده نکردیم و نمی‌دونیم چی کار انجام بدیم. خب ما اگر نگاه انقلابی حاکم بود این اتفاقات نمی‌افتاد. البته حواسمون هم باید هی مرتب جمع باشه. با گفتن که دکتر شریعتی حرف قشنگ زده بود، گفته بود که بعضی وقت بعضی حرفا زده می‌شود که بعضی حرفا زده نشود، بعضی وقت بعضی مسائل در کشور مطرح میشه که بعضی فکرات کشور مطرح نشه. اصلا مردم نرن به سمت این نوع فکر کردن‌ها و به این جهت نرن. آقا می‌فهمد که آقا ما متاسفانه بود و خسارت های و خسارت بار هم بود، نه که ما یه چون نگاه انقلابی حاکم نبود. بیشک اگر این انقلابی حاکم بود بیشک دستاورد از انقلاب عظیم بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیار از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. شما فقط اصلا حتی خود رو سازمونه یک تصور کنید که آفهم بودن با یعنی امکان نداره تو این کشور بشینید فکر کنید که چه شکلی مصرف بنزین بیاد پایین؟ امکان وجود نداره؟ با قول یکی از این بند خدا آی دکتر نقدی میگو واقعا پراید یک کفی گذاشتن برای باتری که دم و دقیقه میشکنه، یعنی هر کی میخرد مثلا یه چند وقت این پراید شکل خودش مثلا با یه سیمی یه چیزی بسته باشه محوالش کرده باشه، وگرنه تو این حالت عادی هر یه دست انداز برید سخت سری میشکنه، حالا دو تا دست انداز میره میشکنه. یه فکر وجود نداره که اینو آهنیش کنه یا نه اتفاق میخواند میخواد بشکنه. موتور پراید خصوصیتش اینه، چون خود موتور الان اون سرسیلندرش چودنیه آب جوش میاره، هیچ اتفاقی برای خود پراید نمیفتد. آب که جوش میاره اتفاق نمیفته. بارها پراید جوش میارن، بدترین وضعیت پیدا میکنن، گوشه خیابون هیچی، آب خالی خالی میشه، دوباره آب میریزن توش، رو میفتن میان، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون شدنیه. اما مثلا پژو نمیدونم مثلا آن آلومینیومیه، به محضی که یه ذره آب میاد جوش میاد سری سر سلنت باشه، سر سلنت میسوزونه. و اول رو آقا وارد شدن و نمیدونم سر سوپاپ کرد شدن و هزار تا بیماری دیگه میفته دفعه بین. اخیرا شنیدم پرایدر هم آلومینیومیش کردند. یعنی انگارا دنباله یه نون دنیا هستن. دستگیره ها رو نگاه میکردیم، دستگیره هایی که قبلا وجود داشت میگرفتیم میکشیدیم کنده نمیشد. الان دستگیره های جدید ماشین نو اومده یه جور میزنیم که انگار میخواد تق بشکنه. میگه بچه همچینه که انگار یه جوریه، انگار پلاستیکی قشنگ هم پلاستیک هست که تو خونه ما گرفتن بردن آب کردن. یعنی مواد اول نیست، پیداست اصلا مواد اول به کار برده نمیشه. این داره چه اتفاقی سر خود رو سازی ما میفته؟ بعد تایی کار که در میبینیم آقا 5 تا 6 نفر سرمایه داره اصلا این کسا همیشه فشقه من با هم دیگه زد و بندایی که با هم دیگه میکنند. حالا تازه که دولت هم تصویب کرده که امسال تا آخر امسال یا تا اوایل سال آینده سایپا و ایران خود رو خصوصی بشه. البته فکر شو بکنی یعنی دیگه دولت هم زیر نظر دولت هم نباشه، الان که زیر نظر دولت هست این وضعیت وجود داره، یعنی میتونه نظارت کنه. بله منم اعتقاد دارم خصوصی سازی خیلی اتفاقات خوبی توش میفته. بعد آقا میگه فهمت با نمیتونن، یعنی ما واقعا ما نمیتونیم بسازیم. وقتی مثلا ما پهباد میسازیم، وقتی ما موشک میسازیم، نمیتونیم ماشینمون رو بسازیم؟ من نظرم است که شدنیه. اما نگاهی انقلابی بر مسئله حاکم نبود. یکی از این سردار سپاه گفتن که چه شکلیه که شما این کارا رو میتونین انجام بدین تو خودرو سازی ما این مشکلات داریم و هنوز وابسته بعضی از قطعات به کشورهای خارجی هستیم. شما قطعاتون قطعاتی است که وقتی از جو لایه زمین میره بیرون هر چیزی باشه از بین میره. شما باید یه چیزی باید بسازین که این موشک از جو میره بیرون از بین نره. شما با چه امکاناتی این چیزا رو انجام میدین؟ چی میسازین؟ بعد اینا دارین پس چرا نمیتونین ماشینتون رو بسازین؟ گفت اونجا کار سپردن دست انقلابی ها، اونجا نسپردن دست کارا دست انقلابی ها. من میگم این نکته که رهبری متذکر میشن نکته خیلی عجیبی است. ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش مستکبران روبروس، اما با تفاوتی کاملا معنادار. اینا به نظر من کلید واژه هایی که برای نسبت به انقلاب اسلامی خیلی دست ما رو باز میکنه. یعنی نکنید من میگم آخر مردم دو تا چهار تا کننده هستن. با مبانی معرفتی بخوای مسئله انقلابا براش جا بندازی خیلیا میگن آقا خدا رحمت کنه شاه، چه ارزونی وجود داشت، چه شرایط خوبی وجود داشت. اتفاقا آقا میان شاخصایی یعنی متذکر میشن، میگن تو این شاخصا نگاه کنید خودتون میفهمید تفاوت ها کجا تا کجاست، ما امروز کجا هستیم. امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش مستکبران روبروس، اما اول بوده امروز هم هست، اما با تفاوتی کاملا معنادار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، اول انقلاب ما میگفتیم آقا لانه جاسوسی آمریکا نباید تو ایران باشه. دعوامون سر اینا بود. چرا مثلا اسرائیل تو منطقه مثلا هست، ما پس اگه این شکلیه ما سفارت رژیم صهیونیستی از کشورمون چیکار میکنیم؟ بیرون میکنیم. ما حرفمون این بود، چیزی دیگه نبود. در مقابل مستکبران اینا میگفتیم. امروز دیگه نمیگیم چرا تو ایران، میگیم آمریکا تو منطقه نباید باشد، اسرائیل مال اینجا نیست، برگه برس کنه خودش. یعنی ما تفاوت معنادار پیدا کردیم از یه جایی که تو کشور خودمون بحث میکردیم تا امروز داریم برای منطقه تصمیم گیری ما میکنیم، برای منطقه تصمیم گیری میکنیم. امروز چالش بر سر حضور مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، ما می‌خواستیم یه چیزی بخریم برای جنگمون، سیم خاردار. امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت. ما می‌خواستیم سیم خاردار بخریم، به اون نمی‌ذاشن بخریم، الان نمی‌ذارند ما پهپادمون رو به یمن و حزب الله و جاهای دیگه بدیم، موشک رو به غزه و این طرف و اون طرف بدیم. الان بحثشون اینه، میگن که آقا ما با بشار اسد کنار میایم در صورت که تعدیل کنه نیروهای ایرانی رو از سوریه. میگن اصلا اینا گفتن بشار اسد نباید باشد، اما الان میگن بشار اسد خور میدست بمون، اما ایرانی ها رو کم ترشون کن. اینا کج... من میگم حالا بحث کجاست، اونا کجا نگاه میکنن، ما با کجا دست پیدا کردیم. و اگر آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خود فروخته یا چند با چند هواپیما بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده ها دولت معاند یا مرعوب میبیند و البته باز هم در رویارویی شکست میخورد. اینا را منتظر باشید ببینید. الان ائتلاف میخوان علیه ایران، تو قصه یک کشتی ایرانی ها امثالی میخوان چیکار کنن؟ تو خلیج فارس میخوان ائتلاف را میدازن. بچه هم جالبش اینجا نیست که چندیم داشتم میخوندم، تو این پیام داشتم میخوندم، ناو آمریکایی هر ناوی که میاد وارد خلیج فارس میشه بهشون میگه که اگر تهدیدی رو شما مشاهده کردین رو کانال مثلا 12 بیاین، یک کانال 24 اگهشون یکی از کانالهای خاص خودشون هست، این کانال کشتی آمریکاییه و میان به کمک شما، هر مورد مشکوکی دیدین که میخوان اذیتتون کنن به ما بگین که آره این کار انجام بده. حالا ما کشتی انگلیسیش با اسکورتش گرفتیم، با اسکورتش گرفتیم. حالا این بمونه که بچه های ایرانی بعد اینا ضبط شده شستا به ناو آمریکایی پیام میدن که اگه مشکلی برات پیش اومد رو کانال فلان به ما خبر بده تا کمکت کنیم. اینا به همه میگفتن رو کانال فلان بیاین تا ما کمکت میکنیم. حالا بعد چهار ما بمونم میگن که اگه مشکلی براتون پیش اومد تو امنیت و اینا بگین که ما براتون کمک بفرستیم. ما کجا هستیم؟ نظرم اینه که رئیس جمهور اینا حالا دیدیم که دهنش الحمدلله باز شده، خدا رو شکر. آقای ظریف دهنش یه مقدار الحمدلله باز شده. اینا باید بعضی وقتا تجربه اتفاق میفته ان شاءالله که واقعی باشد، ان شاءالله برای بازگردوندن قهوه. چون من اینجور که این نمیگن ما 60 روز دوم دیگه این کارو میکنیم، یعنی که برگردیم میام دوباره برجامو چیکار کنید زندش کنید. اینا قیافه میگیرن برای برجام، اما مسئله این است که همین الان واقعا همین الان با همین رئیس جمهوری که اینجوری هم ضعیف عمل کرده از ایران میترسه، از ایران ترس داره، تو کل جهان هم شکلی هست. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه‌های دشوار در مسائل اساسی خیش است، اما راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، چون تقریبا میشد گفت که ما بقول معروف چه میگن، میگن که تقریبا ایران کاری کرده که ما سر کیسه کنند، تقریبا همه تزاشون رو پیاده کردند و همه تجربیات گذشته هست و میشه گفت که ما جهش های خوبی رو تو عرصه علمی تونستیم در مقابل این فضاها داشته باشیم، قدرت های بزرگی هم دست بیاریم. اینا با مسائل قبلی ما تقریبا چیه؟ یه مقدار جای ما متفاوته، به خاطر همینم ما با یه مسئله مبهم رو برو نیستیم. مثلا ما شما نگاه کنید، ما توی وجهیم نمیدونستیم اصلا چه شکلی جاسوسی از ما میکنن، چه شکلی جاسوس ها میان وارد میشن و هم از جریان های مختلف کشور ما اطلاعات قویه به دست میارن. امروز مثلا گوشی موبایل بهترین وسیله برای جاسوسی تو خود این کشور هاست دیگه، منبع اینترنتشون و اینکه ما تو همه چی تحریم میشیم اما تو اینترنت تحریم براشون کار ندارد که شما هیچ دسترسی به هیچ کشوری تو اینترنت نداشته باشید، هیچ کاری نداره براشون. اما چرا این تو اینجا؟ چون تا بهترین راه برای ورود در ایرانه، بهترین راه برای اطلاعات ایرانه، امکانات خیلی جدید. ما اتفاقا امروز هکرهایی را بچه‌هامون وارد شدن که اصلا ما قبلا اصلا تصورش نمی کردیم. دقت کنیم ما وجه داشته باشیم کجا وارد شده این زمین تا آسمون. قصه اطلاعاتی همین اخیراً دوباره بچهای ما از جریانات سیاه چکا کردند، 17 تا جاسوس گرفتن، 17 تا جاسوس گرفتن. البته سری قبلی که چقدر بودن؟ 1200 نفر خیلی بودن. و از یکی از برکت‌های بزرگ این دولت فخیم هم همینه که بستری فراهم شد که جاسوسان تقریبا پیدا شدن. تو دولت آقای خاتمی تقریبا یه بستری بیش اومد که یه سری از آدمای خودفروخته خودشون چیکار کردند؟ نشون دادن. همیشه تو یعنی من بعضی وقتا میگفتم خدایا ما اینا رو می‌خواستیم پیداشون کنیم. به این راحتی پیدا نمی‌شدن و اینا چه خطراتی برای انقلاب بودن. خوب شد اینا اومدند. حالا حساسیت‌های داره اطلاعات، حساسیت جریان‌های مختلف اطلاعاتی ما به اینا بیشتر شد. حالا همین حساسیت باعث میشه که چیه؟ پیگیر کاراشون بشن، بررسی کنن مسئله‌شون. یعنی خودش یعنی ما میگم آقا ما به خاطر همین دارم میگم آقا میگه که و به گمان زیاد به دشواری گذشته نیست. کار ما به آینده راحت تر خواهد بود. باید با همت و هوشیاری و سرعت و عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. چند تا آقا مثلا میگن یک همت، دو هوشیاری، سرعت عمل، ابتکار. این چهار تا خصوصیت هم یعنی آقا این کارا به واسطه این چهار تا خصوصیت شما طی میشه. هوشیاری و ابتکار عمل منافی با صبر نیست، چون بعضی وقتا کسی صبر نداشته باشه کارو ضایعش میکنه. یعنی باید بفهمید با صبر مسئله رو باید حل کرد. از اون طرف هم باید بفهمید چه شکلی باید عمل کرد. هوشیاری میخواد. اینی که امروز ما در مواجهه غرب باید چه بکنیم؟ در مواجهه با غرب آیا مثلا ما باید به کجا دست پیدا کنیم؟ نگاه سنتی که در فضای حوزه و جریان‌های دینی ما وجود داره، هر نگاهشون است که ما اصلا همچین نیاز به این پیشرفت‌ها نداریم. و ما با همون سبک سنتی قدیمی خودمون میتونیم چیکار کنیم؟ کشور رو مثلا بگردونیم، زندگی رو بگردونیم. اصلا اینا اصلا به نظر من هر را از بر تو تاریخ تشخیص نمیدن که اولا ما در چه تاریخی داریم زندگی میکنیم و وظیفه ما تو این تاریخ چیست، نسبت ما با جهان چه نسبتی است. اینا به نظر من آدم بحث هوشیاری مطرح میکنه و ابتکار. یعنی واقعا بشین روی مثلا فکر کنید که اون با چه وجهی باید بیاد تو صحنه، مبتکرانه یا بگو خلاقانه چیزی ابداع بشه که بتونه اثرگذار باشه، بتونه حرکت ایجاد کنه. این کاری که از آقا فهمیدم کار جوان است. بعد فهمیدم مدیران جوان، کارگزاران جوان. این که آقا هم که اشاره کردن که ان شاءالله مجلسمون دولتمون دولت جوانی بشه. یعنی واقعا شما حساب شب کنید یه رئیس جمهور جوان بیاد کشور محاکم بشه. من واقعا بعضی وقتا این مکر رو نمیبینم، قفته میخورم. نبق مکرمون قبطه بخورم با رئیس جمهور کشور کره شمالی هم میبینیم قبطه میخوریم. میدونی 1980 متولد از 1980 یعنی تازه یه سال از من کوچیک‌تره. یه همچین آدمی رئیس جمهور کره شمالیه. ما نداریم تو کشورمون جوانهای بسیار. من میگم ما تو کامپیوتر یکی از رفقامو هست که اصلا تو ایران کارش تو ایران نیست، تو ایران برای خارج کشور برنامه نویسی میکنه. یعنی ما نداریم در کشورمون همچین فضایی. البته بموند که این وزیر ارتباطات رو دارن روش کار میکنند که رئیس جمهور بعدیش کنن. بله، مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیت دهند. از تجربه ها و عبرت‌های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار ببندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. پس آقا فرمودند که همه بچه‌های ما باید یه الان یه حسی داشته باشن، یه وظیفه تو تاریخ داشته باشن. من احساسم اینه که بعضی از بچه‌ها که میگن که خب این آقا از این سخنرانی زیاد میکنه، این سخنرانی دیگه است. حالا میریم جلوتر بعد فقط مولا شعار بدیم واو اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جهادت دهد. حالا بعد آقا یه جاش هست، حالا میرسم بهش میگم اینجا هست. آقا میگه جوانان عزیزم به پا خیزید. یه به پا خیزنم آقا متذکر میشن. حالا نمیدونم حالا که میگم به دوستان گفتم که بیا آقا اینجا داره میگه که بلند شید چیکار کنید، به پا خیزید و مسئله کشور رو ببرید. تو مسئله علم و اینا اگه اشتباه نکنم، بله اینا نگاه کنید. جلال من میخوانم بشه دوست سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از قبیل شهدای حسینی نیز زاده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را از جهاد علمی شما به شدت بیمناک از ناکام سازید. یعنی آقا داره تذکر میده، دست شما در نکن، آقا داره تذکر میدن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم حواستون رو جمع کنید، بلند شید تو مسئله علمی بلند شید. نه آقا ما وای اگر خامنه میگم آقا درس تا درست بخون، کارت انجام بده. نه اصلا نمیتونه دا. ما میگم گام دوم چی بود و ناسی اتفاقی داشت بیفتد. آقا در اتفاق هم میگه این مسئله را شانه هاتون را آماده این بار کنید. یعنی اگر من همین الان خودم را آماده این بار نکنم، به نظر من تو این تاریخ نمیتونم نفس حقیقی را بکشم. خدا را قسم میدیم به حق وجود ناظرین و مبارکه حضرت حجت ارواحنا فدا به همه ما توفیق درک شناخت واقعی زمانه و عمل کردن به بهترین نحو وظیفه خودمون انشالله بهمون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.